الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دلالت مقبوله عمر ابن حنظله بود. فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه به اینجا رسیدیم: ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ بهی ان حکمنا. مرجع در این مرحله اشتهار اون فتوایی قرار گرفته که شأن حاکم تطبیق اون فتواست بر موضوع، چون کسی که میخواد حکم بکنه و قاضیه، نظرش رو تطبیق میکنه بر موضوع خارجی. عرض کردیم به خلاف مفتی، قاضی به موضوع خارجی کار داره، باید تطبیق بکنه. ولذا در اینجا نظر به این است که اون حکمی را که میخواد تطبیق کنه بر موضوع خارجی، اون حکم مجمع علیه بین اصحاب باشه. مجمع علیه هم عرض کردیم نه به معنای اتفاقه، بلکه به معنای شهرته، به قرینه این که در مقابلش می‌فرماید یترک الشاذ و نادر. شاذ یعنی قولی که افراد کمی بهش ملتزم هستند و فتوا میدن، این شاذ میگیم. اگر مجمع علیه اتفاق باشه و مراد اجماع باشه، اجماع اتفاق نظر بین اصحاب که کاشف از قول معصوم باشه، نه شهرت. پس اینجا مراد مسلم اون مجمع علیه مراد اتفاق نیست، بلکه شهرته. خب امام می‌فرمایند در اینجا یترک الشاذ و نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک، کما اینکه بعد که راوی سوال می‌کنه اگر هر دو روایت اینها هر دو مشهور بودن چه کنیم، این نشان میده که اینجا بین دو تا روایت، اون روایتی که جمع بیشتری ملتزم هستند به این روایت از حیث فتوا، او رو اخذ کن. و اینجا دوتا روایت ممکنه مشهور باشن به این معنا که هر روایتی یه جمع کثیری بهش فتوا دادن و استناد کردن. حالا اینجا یک نکته ای که داریم که روش اصرار هم داریم عبارت از این است که شهرت در اینجا به معنای شهرت روایی گرفتن اکثر، حتی شیخ و دیگران. ما اینجا این معنا رو قبل هم گفتیم که مراد از این شهرت، شهرت روایی نیست، شهرت فتوایی است. شهرت روایی چیه؟ شهرت روایی در عصر ائمه قاعدتا اینه که این روایت رو جمع کثیری از ربات بیان نقلش بکنند و در اعصار بعدی هم این روایت رو جمع کثیری از صاحبان اصول روایی، مجامع روایی بیان نقلش بکنند. این میشه شهرت فتوایی. مثلا یک روایتی رو کلینی نقل بکنه، بعدن مرحوم صدوق نقل بکنه، شیخ در هر دو کتابش نقل کنه، دیگران نقل بکنن، این شهرت روایی پیدا میکنه. آیا نظر امام، نظر مبارک امام در اینجا این شهرت، یعنی شما در اینجا به خود حکم کار نداشته باش، چون کاری که عرض کردم قاضی و حاکم میکنه اینه این فتوای خودش رو، فتواش همونیست که در روایت آمده، مستندش روایته، از روایت حکم استفاده میکنه، تطبیق میکنه بر موضوع خارجی. آیا اون متعلق شهرت اون روایتیست که مستند فتواست یا خود فتوا؟ کدام یکی از اینها؟ اگر خود روایت باشه، معنا این است که این روایت در اصول اصحاب زیاد نقل شده باشه، اصحاب متعدد این رو نقلش کرده باشن و در اعصار بعدی هم در جوامع روایی ما زیاد نقل شده باشه. مشکل این کار این است که اگر ما مراد رو شهرت روایی بگیریم، خب عنایت بفرمایید همه این رو میگن ها، شهرت روایی میگن. مشکل در اینجا عبارت از این است که آیا این روایت رو اصحاب در عصر ائمه که نقل میکردن در کتبشون یا در السنه خودشون فقط به ماهی روایتون نقل میکردن یا به ماهی مستندون للفتوا؟ کدام یک از اینها؟ خود نقل روایت موضوعیت داشته یا این روایت رو نقل میکردن به عنوان فتوا؟ با توجه به اطلاعی که ما داریم از عصر ائمه که بعداً این در بین فقهای سلف ما، فقهای اول ما، صدر اول ما هم عیناً تقلید میشه، خود روات فتوا به نفس روایت میدادن. یعنی مردم مسئله سوال میکردن، روایت براشون میخوندن که کی کجا خدمت امام صادق بود، این سوال رو کرد، امام اینجور جواب دادن، این فتوا بود. ولذا روایت نقلش اگر به عنوان مستند فتوا نباشه قیمتی نداره، قیمتی نداره. فرض فرمایید الان دو تا روایت بود، یک روایتی در همه کتب نقل شده، شیخ نقل کرده، کلینی نقل کرده، صدوق نقل کرده، اما هیچ کس با اینکه نقل کردن بهش فتوا نداده، آیا می توانیم روایت رو به صرف اینکه اشتهار روایی صرف داره بدون اینکه مستند فتوا باشه این رو ترجیح بدیم در اینجا؟ گاهی از اوقات خود شیخ رضوان الله علیه اینو بر می خوریم، روایت رو نقل کرده، در تهذیب نقل کرده، در استبصار نقل کرده، گاهی در تهذیب در چند تا فصل نقلش کرده، اما خودش هیچ جا بهش فتوا نمیده، خودش هیچ جا بهش فتوا نمیده. آیا اگر روایتی مستند فتوا نبود می شود مستند ما اینجا برای اشتهار بشه؟ ولذا این معنا شهرت، ما ادعامون اینه شهرت فتوایی از شهرت روایی جدا نیست، منفک نیست. اون شهرت روایی هم که آیون میگن یا مراد امام باشه، شهرت روایی هست نسبت به مستند فتوا، لا به ماهی روایتون. این شهرت روایی یعنی شهرت روایتی که مصدر فتواست، مصدر حکمه، و لذا میشه همون شهرت فتوایی. پس در اینجا از نظر ما که روایت در اینجا خوز بالمجمع علیک بین اصحابک، یا در روایاتی که بعد بخوانیم خذ بمشتهر بین اصحابک، اینجا باید مراد شهرت فتوایی باشه نه شهرت روایی. چون عرض کردم ما اصلا قائل هستیم که شهرت روایی و شهرت فتوایی تفکیک نداره، مثل زمان ما نیست در عصر ائمه، ما 10 تا روایت بالا پایین میکنیم تا یه حکمی فتوایی بتونیم استنباط بکنیم، اون وقت اینجور نبوده. بعضی از این روایات که اصحاب، بزرگان اصحاب در مقام فتوای ائمه نقل میکردن که اون روایات پیششون معتبر بوده، اونجا اینکه جمع کثیری از اصحاب نقلش کنن یعنی به عنوان فتوا نقلش میکردن، نه فقط به عنوان روایت، یعنی مسابقه باشه فقط در روایت جمع کردن باشه، این نبوده. و لذا اصولی هم که اصحاب داشتن که در کتابهای رجال میبینید اسم که میبرن، میگن لهو کتبون، این کتابو داره، این کتابو داره، این کتابو داره، اینا روایاتی بوده که یا خودش از امام شنیده یا از اصحاب امام شنیده یا با 2 تا واسطه شنیده، پیشش مسلم بوده، احراز کرده حجیتش رو در مقام فتوا. ولذا فقها ما بعد از عصر ائمه، یعنی از طبقه 8 از پدر صدوق به بعد، اینها حتی فقهی که می نوشتن به متن روایت می نوشتن، فتوا به متن روایت می دادن. بنابراین ما در اینجا از نظر ما معنایی که میکنیم این مجمع علی بین اصحابک مراد اینه، شهرت فتوایی است. بفرمایید. بله باشه باشه، اشکال نداره. او اشکال مشترک الوروده، چه شهرت فتوایی بگیم چه شهرت روایی، اگر در اینجا کلاهما مشهوران، مشهوران یعنی جمع معتنابهی هم به این آمدن فتوا دادن، جمع معتنابهی به او فتوا دادن، مثل داریم ما خب ببینید، ده شهرت در اینجا گفتیم دیگه اشهر نیست، اکثر نیست. وقتی دو تا مشهور باشه، اون مثال رو زدم که اون آقا گفت که کره زمین 75% آبه، 75% هم خشکیه، این که نمیشه، این اکثر دیگه نمیشه. اینجا وقتی دو تا شهرت شدن، یعنی به هر طرفی جمع کثیری فتوا دادن. ما الان در فتوا زیاد داریم که اینجا این فتوا هم این به اصطلاح فتوا مورد عنایت جمعی هست، هم این فتوا، این ممکنه. در روایت هم همین جوره، یک روایت رو هم این روایت رو جمعی نقل کردن، هم اون روایت رو جمع کثیری نقل کردن، اما هیچ کدام اشهر نیست. در اینجا دیگه اشهر نیست، اینجا اشهر به نسبه است، یعنی نسبت بقیه بیشتر باشه. وقتی دوتا شد به حد خودش میشه. بفرمایید. سلام
علیکم.
بله 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 بله. اون البته اون توجیهی که ما کردیم، چون بعدن با سر این حرف داریم، شیخ رضوان الله علیه خودش بعدن قائل میشه که این اوثقیت و اینا به عرضم بزرگتون که راوی راوی روایت بر نمیگرده، به فقیه بر میگرده. حالا اینا رو کار نداریم، اونا احتمال دادیم، ما احتمالش هم تقویت کردیم. اینجا عنایت بفرمایید. عرضی که ما میکنیم، اون نکته‌ای که من میخوام عرض کنم این است که راوی به عنوان راوی، راوی به ماه و راون با مفتی به ماه و صاحب فتوا فرق نمیکنه، یکیه. اینجا این که راوی برگرده صفت بهش، این راوی داره این روایت رو نقل میکنه و بر اساس این روایت هم نظر میده، و اینجا هم که قاضی هست حکم میکنه، در واقع اون متن روایت رو تطبیق میکنه بر موضوع خارجی. توجه میفرمایید؟ ولذا اینجا تفکیک بینشون نمیشه کرد. اون مطلبی هم که در فراز قبلی گفتیم رو همین اساس بود. اینجا ما اگر این رو برگردونیم اوثقیت رو به خود حاکم، حاکم قاعدش اینه، اوثق حاکمه، کما اینکه اورع حاکمه، این کاری به روایت نداره. اما این حاکم به ما هو صاحب فتوا و صاحب حکم هست مطرحه، یا به ما هو راون للحدیث. همین که راون للحدیث شد مفتی هم هست. چون ببینید اینو تصویر بفرمایید، اینه که من هی عرض میکنم در عصر ائمه اصحاب به متن روایت فتوا میدادن، یعنی الان زراره رفته در یه منطقه، ازش مسئله سوال میکردن، این جواب مسئله که میخواسته بگه نمیگفته فتوای من اینه، فتوای امام اینه، مثلا این روایت امام رو براش میخونده، این روایت امام رو میخونده. پس حیثیت راوی بودن و حیثیت مفتی بودن و اینجا حیثیت حاکم بودن، حیثیت واحد است، حیثیت واحد است. خب در کجا؟ الان زمان ما، ببینید من نه عصر ائمه روایت در، ببینید جهت مولای عنایت فرمود، عنایت فرمود، ببینید روایت رو که بخوایم معنا کنیم فقه الحدیثی، مایم و این روایت، خودمون رو در عصر صدور روایت بگذاریم، نه الان. الان امام بدنه برا ما نمی فرماید. الان ما اصطلاحاتی تو اصول پیدا کردیم خیلی هاش تطبیق نمی کنه. اون وقتی که امام این روایت رو فرمود، رسم چجور بود؟ فتوا چجور بود؟ خود راوی که روایت رو نقل میکرد فقط برای این بود که تعداد نقلش از امام بره بالا نقل میکرده، یا به عنوان فتوایی پیشش مطرح بوده؟ روایتی که مستند نظر و فقه نباشه قیمتی نداشته از نظرشون. ولذا اینجا اضافه بر مفتی اینجا حالت حکم هم پیدا کرده، یعنی حالت قضا پیدا کرده. راوی هست روایت رو نقل میکنه و بعد میخواد قضاوت کنه. قضاوت کنه یعنی چی؟ یعنی حکم مستنبت از روایت رو تطبیق کنه به فعل خارجی. اون زمان حکم مستنبت مثل حالا نبوده که ما آیه بگیریم، روایت بگیریم، عقل، شهرت، بساط تا حکم رو استنباط کنیم. استنباط حکم یعنی همون متن روایت. حتی ولذا استنباط، بعضی از آیون میگن در اصول، میگن اصلا در عصر ائمه و در بین فقهای صدر اول ما استنباط معنا نداشته. همونی که روایت بوده و درست بوده از نظرشون همون فتواشون بوده. فتوا همینه، یعنی روایت بخونید. بله نه، پس میدونم، پس فتوا غیر روایت بوده؟ اجازه. اونجا هم گفتیم فتوا بده یعنی به همین روایاتی که داری فتوا، یعنی حکم کن. اصطلاح فتوا هم پیش ما غیر اصطلاح فتوا اون وقته. فتوا یعنی بیان حکم شرعی. برو بین مردم حکم شرعی رو تبیین بکن. با چی تبیین بکن؟ مثل فتوای الان نیست. ببینید شما الان اجازه قیاس میکنید الان رو با اون زمان. الان کسی روایت بلد باشه، اصول نخونده باشه، نائینه میگه اصلا اجتهاد در اصوله، نه اجتهاد در فقه. الان اصول رو کسی نخونده باشه، مبانی نداشته باشه، اصلا قابلیت استنباط ممکنه داشته باشه؟ تفاوت میکنه، عنایت بفرمایید. ولذا در اینجا این که بله بله ها، یعنی گاهی از اوقات فتوا اصلا ربطی به روایت نداره. ها اب نداره باشه. بله بله بوده. بله در چی؟ اجازه فرمایید. نقل فتوا چه میکرده؟ نقل فتوا برای اینکه تکثیر روایت کرده باشه. اجازه مولانا عنایت دفع. اجازه فرمایید. اصلا بحث فتوا مطرح نیست. مولانا روایات از بین نره، یعنی احکام معلوم بمانه. آخه شما ببینید، اینا نتیجه نیست، اصل عنایت بفرمایید. اون زمان ببینید اصلا روایت چجور پیدا شد. من تاریخچه‌اش رو چند بار گفتم. ببینید در عصر اصحاب ائمه احکامی که آقا رسول الله آورده بود اینا مرتکز بود در اصحاب. حتی عصر تابعین هم فی الجمله معلوم بود. کسانی که آمدن مقابل رسول الله اجتهاد کردن، عمده اجتهادا سیاسی بوده. النص و اجتهاد شرف الدین رو ببینید، موارد خاصی است. این نبوده در جمیع احکام بیان عوض کنن همه چیز رو. تا عصر تابعین اینجور بوده. عصر تابعین که میگذره، ولذا من شاهدم آوردم، شما از امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه، از آقا سیدالشهدا روایت حکمی در احکام ندارید؟ ندارید. سوال نمی کردن از ائمه؟ سوال چرا؟ چون اونی که آقا رسول الله آورده بود و مرتکز بود پیششون معلوم بود. عصر تابعین که گذشت، عصر تابعین، اواخر عصر تابعین، اواخر زمان امام سجاد میشه. اینجا احکام مرتکزی که در اصحان بود کمرنگ شده بود، نسل عوض شده بود، کمرنگ شده بود، بلد نبودن خیلی ها، حتی قضات و مفتیهای اهل تسنن. ولذا مردم میرفتن پیششون سوال میکردن، جوابهای مختلف میدادن. جوابها جوری 10-15 جور جواب میشد. اینجا مشکل پیش آمد، سوال پیش آمد، از جمله کسانی که مورد سوال واقع می شدند در بیان احکام و در تبیین احکام ائمه بودند به عنوان اطرت. خب اون وقت هم می دونید مظلومیت امام سجاد بعد از قصه عاشورا چجور بوده، اما سراغش آمدن سوال که می کردن سوال از احکام می کردن. این روایات در قالب سوال از احکام شکل گرفته. در واقع ائمه تبیین حکمی رو می کردن که آقا رسول الله فرموده و بعد گم شده و افراد دارن خلافش رو میگن، ولذا در کلام، نه کلام ما، ابتدا در کلام سنی مسئله تصویب پیش آمد. تصویب عبارت از این است که برای اینکه توجیه کنن خداوند حکم الله ثابتی وجود نداره، خدا حکم نداره، هرچی ما افتا به المفتی فهو حکم الله، این تصویب بود. در مقابلش ما آمدیم گفتیم نه خیر، خدا حکم داره و حکم اینیست که امام میگه. اصلا روایت اینجوری شکل گرفته، روایت در احکام اینجور شکل گرفته. از عصر امام سجاد شروع میشه که ما روایات کمی معدود داریم، عصر امام باقر اوج میگیره، عصر امام صادق وسعت فوق العاده پیدا میکنه و بعد هم موسی بن جعفر کمه، نوع اکثر ایام زندگیش در حصر و زندان گذشته. بعد هم فرصتی که برای امام رضا پیدا شد محدود بود، بقیه ائمه نوعاً مکاتبه است، یعنی انقدر در فشار بودن نمیتونستن ببیننشون. پس ما هستیم و عصر صادقین. عصر صادقین، خود کلمات امام صادق رو شما ببینید، امام صادق میفرماید من اون چه نقل میکنم از پدرانم، اونها از پدرانشون، اونها از آقا رسول الله، حکم شرعی اینه. روایت در مقام تبیین حکم شرعی بوده، ولذا در رجال ببینید افراد رو وقتی میخوان معرفی کنن صاحب کتابن، حالا اینجا در به اصطلاح چیز این روایت زیاد داریم که حالا بخونیم در باب ترجیح در رجالش هم وارد میشیم، اونجا توجه بیشتر میکنیم به کتبشون، کتاب صلات، کتاب وضو، کتاب چی، اینا روایت هم که جمع میکردن تنظیم میکردن در موضوع خاص بوده. گاهی این روایت خودش از امام شنیده بود، گاهی از زراره شنیده بود، گاهی دوتا واسطه میخورد. اینها موردی بوده که از نظر خود راوی روایت صدورش تمام بوده و در مقام تبیین حکم کار می گرفته. این که روایت رو براش یه دستگاه جدایی که این میخواسته فقط روایت نقل کنه، نه، روایت میخواسته نقل کنه برای اینکه آثار امام که در واقع میراث رسول الله، که در واقع احکام شرعیه، اینا ضایع نشه. لولاها اولا لندرست آثار النبوه، امام صادق نسبت به محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعین، میگه اینه، اینو بهش عنایت کنید. ولذا شما نرید سراغ این معنا، خیلی ها رفتن، نوعا رفتن که ما یه داستان روایت داریم، آقای کلینی اینجا نشسته روایت جمع کرده، شیخ جمع کرده، نه، کلینی این کتابی که کافی نوشته فتواش بوده، کلینی اخباریه، روایاتی که نقل میکنه فتوای خودشه. ولذا عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری علامه شیخ محمد رضا، ایشون نظری داشتن که مرحوم کلینی روایات که جمع کرده همه روایات رو جمع نکرده، بلکه نمونه و موردی که مورد قبول خودش بوده از توی اونا در آورده. ولذا در این موضوع 7 تا 8 تا روایت، یکیش رو کلینی آمده نقل کرده به نظر خودش بوده، در حالی که اون 6 تا روایت دیگه هست الان ایشون جمع آوری کرده بود خیلی هاشو. مرحوم صدوق همین جوره، ولذا روایت وقتی متعارض میشد متعارضین رو نقل نکردن این دوتا بزرگوار، اون طرفی رو که ترجیح میدادن به اون وجوه خودشون یا از باب تخییر اختیار میکردن همون رو نقل میکردن. کسی که این وسط آمد و این سد و شکست، اصولی وارد حدیث شد، روایت این طرف رو آورد، روایت اون طرف هم آورد، بعد وارد شد جمع بین اینها، ترجیح بین اینها مرحوم شیخه که فقیه بود اما اصولی بود. اینا رو توجه بفرمایید. ولذا شما قبل از مرحوم صدوق، پدر صدوق، پدر صدوق از فقهای اولیه است، کتابای مقنعه، هدایه، این جامع الجوامع الفقهیه چاپ شده دیگه، بردارید ببینید اینا نوعاً متن فقه، فقه متنی. ما اگر کتاب‌های فقهمون رو دوره بندی کنیم، اگر یه وقت خواستید بررسی کنید، این یه مسئله است. ما یه دوره فقه متنی داریم، فقهای صدر اولمون متن فقه رو می‌نوشتن، استدلال توش نیست. و اونایی که متن فقه می نوشتن اوائل این متن رو به متن روایت می نوشتن. یعنی شما دقیقاً وقتی این کتاب رو می بینید، الفاظ رو می بینید، الفاظ روایته. و این حرف آقای بروجردی است که ایشون می فرمودن در این کتابا اگر دیدیم متنی هست روایتی بر طبقش در جوامعمون نیست، روایت بوده به ما نرسیده، پیش اونا این روایت بوده، این جور قصه محکم بوده. فقه متنی، بعد وارد فقه متوسط میشیم. فقه متوسط مثل خلاف که بعد همینجور ادامه پیدا میکنه، مثل شرح لمعه به قول معروف. بعد رد که میشه از دوره شهید ثانی به بعد، مثل مسالک پیدا میشه، جواهر پیدا میشه. اینا استدلالی مفصله، این دوره ها رو در نظر بگیرید. ما حرفی که الان داریم در این زمینه میزنیم، آثار این کار از زمان صدور این روایات تا دوره فقه متنیه، تا اون زمانه. اونجا روایت موضوعیتش برای نقل کلام امامه، اگر در احکام نقل حکمه، اگر در معارف تبیین توحیده، چون اونا در توحید هم مشکل داشتن. شما الان صحیح بخاری، صحیح مسلم، حالا نمیخوایم وارد بشیم به قول معروف در این مسائل، اما توحید رو از نظر اونها ببینید. خدا شب جمعه پایین میاد، عرضم به حضورتون که رو پشت بام مساجد میره، اونجا هست نان میگذاشتن بالای پشت بام مساجد، غذا میذاشتن که خدا که میاد گرسنه نمونه، حالا شب جمعه ای آمده پایین. این چیزها رو ما داریم. تجسم، شما ابن تیمیه که میگن رئیس و توحید دیگه، آقان وهابیا، همه چیز شرک شرک، فقط اونها توحید میگن، اونم ابن تیمیه. ابن تیمیه قائل به تجسمه، قائل به تجسمه، خیلی واضح. این عرضم به حضورتون که این کسی که این سفرنامه های مفسر رو نوشته، اهل شمال آفریقاست، اسمش یادم رفت، عرضم به حضور، بله؟ نه تیجانی که از علمای اخیره، نه، بله، ابن خلدون، احسن تو، ابن بطوته در این سفرنامه‌اش نقل میکنه که در شام رفتم دیدم آقای بالای منبره، اما حرفایی که میزنه خیلی لاطائله به قول معروف، خیلی عقل و چیز درستی نداره. اونجا بعد دیدم وارد قصه تجسم خدا شد، رفتم جلو باش بحث کردم که بابا خدا نمیتونه جسم باشه، تجسم نمیتونه پیدا کنه. بعد پرسیدم این کیه، گفتن آقای ابن تیمیه است. ما میبینیم اونا در توحید هم مشکل داشتن، ولذا مردم برای توحید سراغ ائمه میامدن. اینجا که صفات رو از خدا جدا کنیم، افعال رو از خدا جدا کنیم، افعال خدا عین ذات خدا نیست، صفات خدا چجوری باید باشه، اینا تو داستانهاییست که ما داریم، اینا معارفیست که ائمه فرمودن. ولذا سراغ حدیث که می رفتن، علت پیدایش این احادیث ما اینه که ما جهل داشتیم، جهل پیدا کردیم در اواخر عصر تابعین نسبت به احکام مسلمه‌ای که آقا رسول الله آورده بود. احکامی هم که آقا رسول الله آورده بود فقط کتاب نیست. شما آیات احکام در کتاب چقدر دارید؟ سنت پیغمبر، این تعبیری که میکنن سنت النبی، سنت قطعیه، یعنی همون چیزی که آقا رسول الله می آورد، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز 4 رکعته، 2 رکعته، 3 رکعته که تو قرآن نیست، اینا سنت قطعیه است. این سنت قطعیه اواخر عصر امام سجاد اونجوری شد، می آمدن از ائمه می پرسیدن. پس روایاتی که ما در احکام راوی میاد سوال میکنه، و بعد منتقل میکنه، این انتقال برای این بوده که بیان محضر امام احکام رو یاد بگیرن، به مردم یاد بدن، ولذا تو مردم که میرفتن روایت میخوندن. اونجا که میگه در مسجد کوفه، شیخ نقل میکنه تو رسائل خوندید دیگه، در مسجد کوفه رفتم دیدم 70 تا منبر گذاشتن، بالای هر منبری یکی نشسته، میگه حدثنی جعفر ابن محمد. اینا فقه میگفتن، احکام میگفتن برای مردم، اینو بهش توجه داشته باشید. ولذا این عرضی که ما در باب شهرت میکنیم به این معنا عنایت بفرمایید که این صرف نقل روایت، اگر این روایت اعتباری نداشته باشه که مستند باشه برای فتوا، حالا مستند باشه برای فتوا باز یه قدر چیز داره، روایتی که خودش عین فتوا باشه، یعنی مورد اعتماد مردم به عنوان حکم باشه، این اشتهار داشته باشه، این معناست، نه صرف به روایتی که حتی مستند فتوا هم نباشه، نه روایتی که مورد قبول در مقام فتوا نباشه، او قیمتی نداره. اینی که شهرت میگن اینجا اینه. و بعد هم که راوی میاد در اینجا میگه هر دو اگر مشهور بود چه کنیم، یعنی این روایت شاذ نیست. یعنی چی شاذ نیست؟ یعنی کسانی از اصحاب ائمه رو میبینیم به عنوان حکم امام این روایت رو نقل میکنن، کسانی از اصحاب ائمه را میبینیم به عنوان حکم اون روایت رو نقل میکنن، اینا کلاهما مشهوران میشه. مشهوران یعنی جمعی قابل توجه این رو یا مستند فتوا طبق اصطلاح امروز ما خبر قرار میدن، یا به عنوان حکم امام میخوانن برای مردم، این میشه کلاهما مشهوران. ولذا وقتی سوال میکنه اینجا که وقتی کلاهما مشهوران شدن چه بکنیم، امام مرجح بعدی رو عنوان می‌فرمایند. می‌فرمایند نگاه کنید ببینید کدام یک از دو تا روایت که فرض اینه هر دو اعتبار فتوایی دارن، اعتبار فتوایی یعنی به عنوان حکم برای مردم خونده می‌شدن، این دو تا روایت کدامش موافق کتاب و کدامش موافق سنت هست؟ موافق کتاب و سنت، البته اینجا در متن روایت سه عنوان ذکر شده در مقبوله. اینجا بعد از اینکه کلاهما مشهوران، امام می‌فرمایند نگاه کنید ببینید کدامش موافق کتاب و سنت و مخالف عامه است، یه عنوان اینجا ذکر میکنن، بعد دوباره سر عامه حرف دارن. خب اینجا چند تا مطلب داریم. اینجا یک اشکال مهمی مرحوم آخوند داره رضوان الله علیه. اگر در اینجا یکی از این روایات موافق کتاب بود اخذش کن، موافق سنت بود اخذش کن، اونی که مخالف کتاب ردش کن، مخالف سنت ردش کن. حالا عامه رو میایم بعد میگیم. اینجا مرحوم آقای آخوند یه حرفی داره و اون این است که اصلا موافقت کتاب و مخالفت کتاب این جزء مرجحات نیست، بلکه معیار و ضابطه ایست برای تمییز حجت از لاحجت. خاطرتون هست؟ این حرف آخونده. در اینجا ممکنه شما حال دفاع کنید از مرحوم آخوند، ما هم خودمون توجیه میکنیم الان. اونی که به نفع مرحوم آخوند میشه گفت این است که چون اساس در این روایات گفتیم، این ترتیبی که در روایت هست ترتیب رو قبول بکنیم یا ترتیب رو قبول نکنیم، این بحثیست که بعدن میکنیم. اولا این ترتیب که در اینجا هست یه قدری در مرفوعه زراره که بعدن میای میخونیم این ترتیب به هم میخوره. خب ترتیب رو چجور بگیریم؟ یه عده مثل مرحوم آخوند آمدن گفتن اصلا ترتیبی وجود نداره، اصلا ترتیب نداره، نیست، ترتیب نمیخواد، مضافن به این که اصلا ترجیح هم قبول نکرده مثل مرحوم آخوند. حالا میایم حرفای آخوند رو میزنیم در کفایه. مسئله اینجا این است اگر ما باشیم و این روایت، ما چی استفاده بکنیم؟ وقتی امام میفرماید اول نگاه کنید کدوم راوی اوثقه اورعه، بعد میفرماید راوی سوال میکنه اگر هر دوتا اوثق و اورع و مقبول تام بودن حالا چه کنیم؟ این یعنی چی؟ یعنی در رتبه بعد از اوثقیت صفات راوی امام میاد میگه خذ بالمجمع علیه بین اصحابک، درسته یا درست نیست؟ بعد وقتی میفرماید خذ بالمجمع علیه، وقتی سوال میکنه کلاهما مشهوران، امام میفرماید خذ به ما وافق الکتاب به قول معروف. حالا قبل از خذ به ما وافق الکتاب در رتبه قبلی اگر دو تا روایت، یکی مشهور بود یکی شاذ بود، یکی سوال میکنم از شما، یکی مشهور بود یکی شاذ بود، مشهورش موافق کتاب نبود بلکه مخالف کتاب بود و شاذش موافق کتاب بود، اینجا در رتبه قبلی چه میکردیم؟ کدام مقدم میداشتیم؟ بله شاذ رو امام نفرموده. امام در اونجا که فرمود نگاه کنید کدوم مشهوره و کدوم شاذ، مشهور رو اخذ کنید، اطلاق داره نسبت به موافقت و مخالفت کتاب، یعنی مشهور رو اخذ کنید سواء کان موافقا للکتاب او مخالفا، و شاذ رو ترک بکنید سواء این که موافق باشه یا مخالف باشه. غیر اینه؟ پس تازه این بعد از آنی است که ترجیح به صفات راوی دادیم، یعنی اگر در مرحله قبل از مجمع اون علی این دوتا روایت، یکی راوی اوثق یکی اوثق نیست، ما اوثق رو مقدم می داشتیم، اورع رو مقدم می داشتیم، سواء اون این که موافق کتاب باشه یا موافق کتاب نباشه، و سواء اون این که مشهور بین اصحاب باشه یا نباشه در اون رتبه، ولذا این رتبه بندی طبق ظاهر این روایت ما هستیم و مقبوله، الان با روایت دیگه کار نداریم، بعدن ما جمع میکنیم بینشون یا چه کنیم ترتیب رو طبق اون چه که در مقبوله آمده. اینجا ترتبه، یعنی اول صفات راوی، بعد مجمع علیه عنوان شهرت، بعد عنوان موافقت و مخالفتی کتاب. خب ما سوال میکنیم در رتبه های قبلی اگر حدیث اورع مشهور بین اصحاب نبود اینجا چی میکردیم؟ اورع رو انتخاب میکردیم یا انتخاب نمیکردیم؟ وقتی هر دو اورع نوبت به شهرت رسیده، وقتی هر دو مشهوره نوبت به موافقت و مخالفت رسیده، و تازه تمام اینها بعد از آن است که این دوتا روایت جهات حجیتش تمام شده، یعنی موضوع متعارضه این که ما دوتا روایت متعارض رو میخوایم موضوع این مرجحات قرار بدیم، کدوم دوتا روایته؟ دوتا روایتی که جهات حجیت درش تمامه، یعنی هر دو خبر ثقه است، هر دو ثقات هستن. پس در اینجا وقتی هر دو باید جهات حجیت تمام باشه، بعد کار از رجحان به صفات راوی میگذره، از شهرت میگذره، تازه نوبت میرسه به موافق کتاب و مخالف کتاب، اینجا حجت و لا حجت رو طرح میکنیم. از اول تعارض بین حجتین بوده و بعد در تشخیص اون حجت ظاهری در مقام ظاهر صفات راویه، بعد شهرت، بعد چیه؟ بعد میاد موافقت کتاب. ولذا اصلا کار اینجا به تمییز حجت و لا حجت نداره، بلکه این تقویت میکنه نظری رو که بعد خواهیم گفت. این مرجحات تعبدیه. و السلام علیکم تا فردا.